از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمودند به یکدیگر هدیه دهید که هدیه تیرگی قلب‌هایتان را به یکدیگر برطرف می‌سازد و کینه و دشمنی‌ها را پاک می‌کند. نوروز فرصتی برای دیدار و صله ارحام است دوستان که دین مبین اسلام فراوان بر آن تأکید دارد. در این فرصت بسیاری از پدران و مادران و بزرگان به فرزندان خیش عیدی می دهند. اگر این سنت نیکو به دور از چشم و همچشمی های غیر عقلانی گسترش یابد، بی تردید در زدایش کینه ها مؤثر خواهد بود و همه جا پر از شادی و صفا می شود. بهار معلم مهربانی است که در کلاس درس طبیعت از نوزیستن را به ما می آموزد. بهار آمده است تا به من و شما بگوید بعد از فصل زمستان و خمودگی و خواب دوباره می شود به زندگی رنگ تازه ای داد و از نو شروع کرد. می شود به زندگی سلام دوباره داد. بهار آمده تا بگوید بعد از تحمل هر زمستانی آغازی تازه از زندگی است. زمین بار دیگر نو شده، درختان لباس سبز شکوفه برتن کردند و سارها آشیانه ای نو برپا کردند. نفس که می کشی ریه هایت پر می شود از هوای تازه، هوای بکر بهار. روح گلها را می شود از پشت گلبرگ هایشان دید. شفافیت بهار همه جا را تسخیر کرده. وقت آن رسیده است تا دلها نیز خانه تکانی کنند. وقت بیرون ریختن کینه ها، حسادت ها و زخم های روحی کهنه است. بهار آمده است تا عشق، محبت و دوستی را در دلها جاودانه کند. بهار آمده است تا دلها را عاشق تر کند. دلهایتان بهاری باد.
بین من و ادامه زندگی یه پنجره است، یه فرصت، یه راه. اون ور پنجره پر از سپیده است، این طرفش فقط شب سیاهه. چراغ کوره سرنوشتمون نیست، ستاره‌ای که سرد و بی فروغه. جلا بدیم به آینه چشامون، نگیم که زندگی همش دروغه، نگیم که زندگی همش دروغه. آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست خزون نمیده. آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست خزون نمیده. آهای شماها که به من شبیه، بیایید با هم صدا کنیم خدا رو. دلم گرفته از شبای تاریک، بیایید صدا کنیم ستاره ها رو. دلی که مثل چشمه صاف و پاکه، حتی یه لحظه از خدا جدا نیست. به هیچ و پوچه دنیا دل نبندیم، دلی که جای عشقی جز خدا نیست، دلی که جای عشقی جز خدا نیست. آدم وقتی دلش پر از امیده بهارشو دست خزون نمیده، آدم وقتی دلش پر از امیده بهارشو دست خزون نمیده، آدم وقتی دلش پر از امیده بهارشو دست خزون نمیده، آدم وقتی دلش پر از امیده بهارشو دست.
خدایا زمین تشنه یک جرعه مهربانی است. سپاسگزاریم که پنجره پر از مهر بهار را بر چشمهای زمین گشوده ای تا بیاموزیم جوان زدن و سبز زیستن را. بهار به ما یادآوری می کند که یک جا ماندن مرداب می آفریند و جنبش و تکاپو شاخه ها را به سمت خورشید راهنمایی می کند. بهار آمده تا بزرگیت را به ما یادآوری کند که زیباترین آیه های زمین را در حرف حرفش متجلی کرده ای. تو را سپاس ای خداوندگار بهار، ای خالق درخت و آبشار و پرنده، یا رحمان و یا رحیم. دعای مرا بپذیر تا در پرتو رحمت واسعت روزهای آفتابی را تجربه کنم. از من تاریکی را برهان و قدرت روشنایی و تازگی را در رگهای جانم متبلور کن. مرا به خورشید برسان ای خداوند عزیز. ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها، ای تدبیر کننده روز و شب، ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر، حال ما را در تمامی لحظات با شکوه زیستن در بهار به بهترین حال دگرگون کن. عزیزان همراه، لحظاتتان پر از نگاه خدا و حق یارتان.
سپاس که با نشرات رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت همراه شوید.
صهیونیسم
خانه عنکبوت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی کنید. فلسطین سرزمین مقاومت است. مقاومت نیز صرفاً شامل مردان فلسطینی نیست. زن و مرد، کودک و پیر، اسیر و بیمار، همگی از بازیگران عرصه مقاومت در مقابل صهیونیسم و حامیان آن هستند. در این میان وضعیت کودکان فلسطینی مهمتر و حساستر است، زیرا بخش مهمی از این قشر از جامعه فلسطین به جای اینکه در مدارس به تحصیل مشغول باشند، مشمول جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس قرار دارند، جنایت‌هایی که ابعاد مختلف دارند. 16 حمل این هفته برابر با 5 آپریل در تقویم فلسطینی ها روز کودک نامگذاری شده. به همین مناسبت در برنامه امروز نخست نگاهی داریم به جنایت هایی که رژیم صهیونیستی در حق اطفال این سرزمین مرتکب می شود. اشاره شد که جنایت هایی که رژیم صهیونیستی مرتکب می شن ابعاد مختلف دارند. اولین و ملموس‌ترین بعد جنایت رژیم صهیونیستی علیه کودکان فلسطینی بازداشت آنها در زندان‌های رژیم اشغالگر و جنایتکار اسرائیل است. این در حالی است که طبق بند 2 ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک مصوب نوامبر 1989 هیچ کودک نباید به طور غیرقانونی و خودسرانه زندانی شود. دستگیری، بازداشت و یا زندانی کردن یک کودک میبایست مطابق با قانون باشد و به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه‌ترین مدت ممکن باید بدان متوسل شد. دومین بعد جنایت علیه کودکان فلسطینی شکنجه است. رژیم صهیونیستی کودکان فلسطینی را در زندان‌های این رژیم مورد شکنجه جسمی و روحی قرار می‌دهد. کمیته اسرا و آزادگان وابسته به سازمان آزادی بخش فلسطین بارها در گزارش‌های به مناسبت روز کودک فلسطینی عنوان کرده که کودکان مورد شکنجه‌های روحی و جسمی قرار گرفتند. این در حالی است که مطابق بند 1 ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی یا مغایر شئون انسانی قرار گیرد. و اما سومین بعد جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه کودکان به شهادت رساندن کودکان فلسطینی است. کودکان فلسطینی یا در اثر جنگ یا تیراندازی مستقیم یا شکنجه و بیماری توسط رژیم صهیونیستی به شهادت می‌رسند. محرومیت از تحصیل و آموزش جنایت دیگری است که رژیم صهیونیستی علیه کودکان فلسطینی مرتکب می‌شود. عبدالناصر فروانه رئیس بخش مطالعات و اسناد هیئت امور اسیران و آزادگان در غزه در این خصوص میگوید اداره زندان‌های رژیم اشغال کرد کودکان اسیر را از ساده‌ترین حقوقشان همچون حق آموزش محروم کرده است. از دست دادن والدین و همچنین محروم شدن از ارتباط با خانواده یکی دیگر از جنایت‌هایی است که رژیم صهیونیستی علیه کودکان فلسطینی انجام می‌دهد. هزاران کودک فلسطینی در اثر از دست دادن والدین خود بی سرپرست و یتیم شده و با چالش‌های متعددی در این خصوص مواجه شدند. نکته پایانی این که با وجود جنایت‌های متعدد و ملموس رژیم صهیونیستی علیه کودکان فلسطینی اما نهادهای بین المللی هیچ اقدامی علیه این رژیم انجام نداده و عاملان جنایت علیه کودکان فلسطینی هرگز بازخواست و مجازات نشده اند. این سندی معتبر است که نشان می‌دهد نهادهای بین المللی تابع منافع قدرت‌های بزرگ هستند، چرا که آمریکا از جنایت‌های رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند و مانع رسیدگی به این جنایت‌ها در نهادهای بین المللی می‌شود. این هفته باشگاه اسرای فلسطینی از بازداشت 230 کودک دیگر توسط نظامیان صهیونیست از ابتدای سال روان میلادی تا کنون خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، باشگاه اسرای فلسطینی روز یکشنبه این هفته در گزارشی به مناسبت روز کودک فلسطینی اعلام کرد بیشتر بازداشت‌های صورت گرفته در خصوص کودکان در شهر قدس اشغالی بوده و اغلب کودکان بازداشتی یا به قید وثیقه و یا به شرط حبس خانگی آزاد شدند. بر اساس این گزارش، کودکان بازداشتی همچنین در معرض بدرفتاری نظامیان صهیونیست، اعم از فحش و ناسزا، بازداشت در شرایط بسیار بد و محرومیت از آب و غذا و مدت طولانی قرار گرفتند. فلسطینیان 5 آپریل هر سال از طریق برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای روز کودک فلسطینی را گرامی می‌دارند که هدف از آن جلب توجه افکار عمومی جهان به کودک فلسطینی است که رژیم اشغالگر اسرائیل آنها را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود محروم کرده است. کمیته رسیدگی به امور اسرای فلسطینی هم اعلام کرد که از سال 2000 تا کنون نظامیان صهیونیست بیش از 16,000 کودک فلسطینی را بازداشت کردند. همچنین کمیته در بیانیه خود تاکید کرده گزارش‌های مستند و ثبت و ضبط شده نشان می‌دهد که در طول این مدت بیش از 65% از کودکان فلسطینی بازداشت شده توسط صهیونیست‌ها تحت شکنجه قرار گرفتند. همچنین خبرگزاری صدا و سیما از رام الله گزارش داده که از سال 2000 تا کنون رژیم اشغالگر صهیونیست حدود 2100 کودک فلسطینی را به شهادت رسانده است. رژیم اشغالگر یک سال پیش علی پسر 15 ساله یک خانواده فلسطینی را در شرق رام الله به شهادت رساند. علی نمونه هزاران کودک فلسطینی است که رژیم اشغالگر زندگی آنها را نابود کرده. دعوت میکنم که گزارش خبرنگار صدا و سیما را درباره این موضوع بشنوید.
بگم.
قتل الاحتلال الصهیونی ابنها الطفل علی.
روز کودک فلسطینی در حالی فرارسید که رژیم اشغالگر یک سال پیش علی پسر 15 ساله این زن فلسطینی را در شهرک المغیر در شرق رام الله به شهادت رساند. علی نمونه هزاران کودک فلسطینی است که رژیم اشغالگر زندگی آنها را نابود کرده تا در بزرگسالی علیه این رژیم مقاومت نکنند.
راح ينتعزم اصحابه تسوي عيد ميلاد.
علی رفته بود تا دوستاش رو برای جشن تولد دعوت کنه ولی اشغالگرا اونو به شهادت رسوندن.
و راح يعني تيعزم هناك ما قتلوا الجيش.
منذ العام 2000 وحتى اليوم قتل الاحتلال.
از سال 2000 تا کنون رژیم اشغالگر حدود 2100 کودک فلسطینی را به شهادت رسانده. در سال جاری هم تا کنون 8 کودک به شهادت رسیدند. در همین فاصله زمانی 4000 کودک نیز زخمی شدند. رژیم صهیونیستی از آغاز امسال 230 کودک را بازداشت کرده که 140 نفر آنها همچنان در زندان هستند.
یعنی صرت احلم في علي.
هنوز خواب علی پسرمو میبینم. در مقابل این مصیبت از خدا طلب صبر میکنی.
الحمدلله ان صابری.
الان علی در بین ما نیست.
علی كان طفلا.
علی نوجوان بود و هنوز زندگی را تجربه نکرده بود، اما یک نظامی صهیونیست با شلیک گلوله زندگی او را گرفت.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا وسیما فلسطین.
خیلی سپاسگزاریم از شما شنونده های عزیز، همراهان خوب رادیو دری. برنامه صهیونیست خانه عنکبوت را میشنوید، همچنان در خدمتتان هستیم. اما این هفته خبرگزاری ایسنا به نقل از خبرگزاری شهاب فلسطین گزارش داد که حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت فلسطین حماس گفته که بازداشت دکتر محمد الخضری نماینده سابق حماس در عربستان و ده ها فلسطینی دیگر در واقع برای هدف قرار دادن کسانی انجام شد که در راستای مسئله فلسطین تلاش می کنند و تنها طرفی که از بازداشت فلسطینی ها توسط عربستان بهره می برد رژیم اشغالگر صهیونیستی است. سخنگوی حماس در ادامه فاش کرد فلسطینی های بازداشت شده در عربستان در شرایط سخت و دشواری بسر می برند و گزارش های نگران کننده از شرایط جسمانی آنها وجود دارد. خبرگزاری شهاب فلسطین در ادامه نوشته که رژیم آل سعود پیشنهاد رهبر انصارالله یمن برای مبادله اسرای فلسطینی در ریاض با خلبانان به اسارت درآمده عربستان در یمن را نپذیرفته. در ادامه این گزارش آمده که پس از امضای توافق سازش میان امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی در 25 سنباله 1399 آتش رژیم آل سعود نیز برای سازش با این رژیم و رابطه علنی با تل آویو بیشتر شده، به حدی که بارها مقامات این رژیم از ابراز علاقه خود برای برقراری رابطه با اشغالگران فلسطین سخن گفتند. که در آخرین مورد ابراز علاقه مقامات سعودی برای برقراری رابطه و سازش با رژیم کودک کش صهیونیستی، این هفته فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان اعلام کرده که عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل به نفع منطقه خواهد بود و اعتراف کرد که ریاض بر رژیم اسرائیل به شرط تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی که پایتخت آن قدس شرقی باشد وعده عادی سازی روابط داده است. قوس سال گذشته بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با سفر محرمانه به عربستان و دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی نشان داد که سعودی ها آماده سازش با این رژیم هستند. پایگاه خبری تحلیلی رأی الیوم هم شنبه گذشته با انتشار یادداشتی از حماد صبح نویسنده فلسطینی پیشبینی کرد که عادی سازی رسمی روابط ریاض و تل آویو نزدیک است. این نویسنده فلسطینی در مقاله خود به اظهارات بندر بن سلطان رئیس سابق سازمان اطلاعات سعودی در اکتبر 2020 اشاره کرده که گفته بود زمان آن فرا رسیده که عربستان سعودی ابتدا به منافع خاص خود در طرح عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل نگاهی بیفکند. در ادامه یادداشت این نویسنده فلسطینی آمده است که اظهارات اخیر وزیر خارجه عربستان خود گواهی است بر کج شدن مسیر ریاض به سمت عادی‌سازی رسمی و علنی روابط با تل‌آویو. کارشناسان مسائل منطقه معتقدند که عادی‌سازی روابط علنی عربستان با رژیم صهیونیستی مسئله ای است که مقامات دو رژیم به جد دنبال آن هستند. رابطه‌ای که سالهاست برقرار بوده فقط علنی نبوده است. خب عزیزان شنونده، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه این هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسنم.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمید.
برباد نهاد شهر بنیاد، شهریست وجود آدمی زاد. باد است که خاک را براند، چون باد گذشت خاک استاد. به نام خدا. همراهان همیشگی و خوب برنامه حکایات تمثیلی پند پیران، سلام و اوقاتتان خوش. هر روز رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در این ساعت مهمان لحظاتتان هست تا به توان خود حکایتی را از بزرگان ادب پارسی انتخاب و تقدیم حضورتان کند. این حکایات زیبا به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با طبع هنر آراسته شدند. حکایت تمثیلی شنیدنی امروز ما پارسا نام دارد که تقدیم حضورتان می شود.
این چه سخنیست؟
به خدا سوگند که این تمام حقیقت است که به سالیان دراز عمر آموختم.
لیک من باور ندارم. مگر می شود پارسایان جملگی از قدرتمندان روی گردان باشند؟
من چنین نگفتم امیر.
تو همین گفتی؟
نه، من گفتم پارسایانی که به حقیقت جز دل در خداوند نبستند و چشم بر دنیا و رنگ و نقشش فرو بستند، هیچگاه راهشان به درگاه قدرتمندان نیفتد که اگر بیفتد هلاک شوند.
آخر از چه؟
از اینکه زندگی نه به دم است و خور و خواب، که چون جان بر باد فنا رود آدمی را مرده بیابد.
عجب، و این سخن آخر توست؟
این سخن اول و آخر من است.
باشد، باشد. پس آن را می آزماییم.
چگونه؟
قاصدی روانه می کنیم سوی یک یک پارسایان این دیار.
تا چه شود؟
تا بدانیم کدام یک از ایشان تقرب ما را به جان خریدار خواهند بود. و این خنده از چیست؟
از این که ندانم شنیدن پاسخ نه تا کجا شما را ناخوش خواهد آمد.
یقین دارم چون این نخواهد شد.
خواهیم دید امیر.
آری، و من یقین دارم بسیارند پارسایانی که مشتاقند به هم نشینی با من. پس به شتاب کسانی را روانه خواهم کرد.
و آنان که بیایند پارسا نیستند، یا اگر باشند به زمانی اندک دیگر چنان نخواهند بود.
خواهیم دید.
نخستین قاصد که روانه کرده بودید باز آمد.
خوب است، خوب است. با آن نیک مرد پارسای شریف که او را نزد خیش خوانده بودیم، چه هنگام به درگاه ما خواهد رسید؟
شرمگینم امیر، اما عذر تقصیر خواسته که از این کار معذور است.
نمی آید؟
نه.
باشد، باشد. این نخست پارسای این دیار بود. هنوز کم نیستند کسانی که به سویشان قاصد روانه کنیم.
چنین است. و قاصد بازگشت.
و عابد؟
شرم بر من باد، اما نخواهد آمد.
قاصدی دیگر به جانب پارسایی دیگر روانه می کنیم.
به شتاب چنین کنیم.
قاصد
باز آمد.
و پارسا؟
به گمانم باید قاصدی دیگر روانه کنیم.
چنین کنیم. و این دیگری نیز هم نشینی با ما را نپذیرفت.
وای بر ایشان اگر به عزت پشت پا زنم. آنان تنها یک به یک پاسخ میدهند. چنان زندگانی که شما راست به حال ما خوش نیاید و راه ما بگرداند و عافیت طلب من کند که نفس آدمی به سرشت عافیت خواه است. ما به رنج او را پند داده ایم، حال سزاوار نباشد آنچه به سالیان اندوخته ایم به دمی از کف دهیم.
پیغامی دیگر روانه کنیم که ناامیدی از برای ما نیست.
همکنون؟
همکنون. و پیغامی دیگر؟
کفایت نمی کند.
نه، پیغامی دیگر روانه کن و آن پارسا را وعده کن که چون هم نشین ما شود، چنان از مال دنیا بی نیازش کنیم که مجال عبادت خداوندگار را تا ابدالآباد بیابد. و از او نخواهی مگر ساعتی در روز هم نشینی. دانستی؟
دانستم و چنین خواهم کرد.
براسیان چه دیدم حقیقت داشت.
به گمانم.
یعنی آن که در سرایتان کوفت و آن پیغام گفت از جانب امیر بود؟
خود که چنین میگفت.
آری، خود چنین میگفت و اسب و حمایل و خود و کوپالش هم به مردان او میمانست. گفت او تنها هم نشینی با پارسایی چون تو را طلب می کند و هیچ نخواهد مگر همین. و چنان تو را از ما و دنیا بی نیاز می کند که جز عبادت خداوند هیچ نکنی. همین گفت یا من به خطا شنیدم؟
به گمانم همین گفت.
خوش بر احوالت شیخ، خوش بر احوالت. آیا در سرای او هم صحبت و یار و یاوری نخواهی؟ اگر گمان می‌داری به آنجا تنها خواهی بود، من به طیب خاطر با تو همراه می‌شوم.
یعنی به یقین بروم؟
مگر می‌خوای نروی؟
آخر اندیشه می‌کنم مبادا هم نشینیم با امیر زهد و تقوایم از میان ببرد و طلب دنیا را در جانم زنده کند و نفسم را بیدار کند.
به خدا که نفس آدمی پیوسته بیدار است شیخ. پس تو خود را در کوران حوادث قرار ده و این گونه به نبرد تن به تن با نفس برخیز و از غلبه بر او حظ تمام ببر. ها؟
آری، راست گفتی نعمت.
پس روزی دیگر به سرای او خواهی شد؟
آری.
خوب است، خوب است. لیک چون به آن خوشی و آرامش رسیدی، مبادا نعمت بیچاره را از خاطر ببری شیخ.
هرگز چنین نخواهم کرد.
خدایت خیر دهد. خوش بر احوانت شیخ، خوش بر احوانت. میخواهم، اما گویا خواب از چشمانم گریخته. تو از چه نمیخسبی شیخ؟
اندیشه های عجیب و غریب به سرم میآید.
آننده چه؟
ماننده این که مبادا چون فردا روز به سرای او رفتم، اندیشه کند من چون به قدر کفایت اهل زهد و عرفان نیستم دعوت او را پذیرفتم. بعد مانند قطر اشکی از دیدش بیفتم و شرمگین خدا و خلق خدا شدم.
این چه سخن است شیخ؟ تو در ظاهر و باطن به عابدان و پارسایان مانندی، چون ایشان تنی نحیف داری، صدای آرام و عبادتی بسیار تنها. عابدان و پارسایان اندکی از تو زردروترند، لیک این اندک سرخی رخسار به گمانم از شوق دیدار اوست. از چه برخواستی شیخ؟
دارویی دارم که اثر زردی در چهره پدید می آورد. می گویم اندکی از آن بنوشم، باشد که آنچه در ضمیر من است بیشتر در ظاهرم بنشیند. ها؟
آرام باشید امیر. چگونه؟ چگونه؟ چون این زاهد پارسا از در به در آید، من سرفراز و تو سر به زیر خواهی بود. همنشینی پارسایان با صاحبان قدرت محال نیست.
هرچه شما بفرمایید.
آمد آمد، به درون بیا شیخ ساله، به درون بیا.
سلام بر شما.
کیستی مرد؟ ما چشم به راه شیخ ساله بودیم که بی تردید تو نیستی.
نه، من نعمتم از یاران و از یاران شیخ ساله.
و شیخ کجاست؟
جان به جان آفرین تسلیم کرد.
چه؟
آخر چگونه؟
دوش ناگاه خاطرش مشوش شد، نکند زردی رخسارش چنان نباشد که به بسیاری پارساییش گواهی دهد. دوایی نوشید تا رخش زرد کند، گویا بسیار خورد، جانش به در رفت.
این مجنون چه میگوید وزیر؟ پیغام نزد پارسایی فرستاده بودیم یا فرصت طلبی؟
به کلام روشن میگوید آن که به راستی پارساست، جز خداوند روی به درگاه هیچ صاحب قدرت نکند، و آن که چنین کند هرچه هست پارسا نیست.
همراهان عزیز، از این که فرصت همراهی با شما را داشتیم خدا را شاکریم و امید که برنامه های پیشکشی ایمان تانسته باشد رضایت خاطر شما را جلب و جلب و جذب نماید. تا فرصت دیگر و سلام علیکی دیگر، خدا به همراهتان.
احمد جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان گرامی. من حسن‌زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. شمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در افغانستان همچنان در حال افزایش است. وزارت صحت عامه افغانستان امروز اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 70 نفر دیگر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند که شمار کل مبتلایان و 56943 نفر رسیده است. همچنین در 24 ساعت گذشته 2 نفر دیگر در افغانستان بر اثر کرونا جان باختند که شمار کل جان باختگان به 2516 نفر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش در شبانه روز گذشته 11 بیمار مبتلا به کرونا در افغانستان بهبود یافتند که شمار بهبود یافتگان به 51940 نفر رسیده است. همچنین تاکنون به بیش از 100 هزار نفر در افغانستان واکسن کووید 19 تزریق شده است که بیشتر آنها از کارمندان و کارکنان وزارت صحت عامه افغانستان هستند. ده ها تن از شهروندان ولسوالی بلخاب ولایت سرپل تا یک گرد همایی از استمرار اخاذی ها و بیتوجهی مقامات و ادامه زورگویی ها و ناامنی ها در این مناطق انتقاد کردند. همکارم محمد کاظم حیدری در گزارشی به همین موضوع پرداخته است.
باشندگان ولسوالی بلخاب ولایت سرپل در شمال افغانستان مدعی اند که افراد مسلح زورگوی چند تن از نزدیکانشان را به قتل رسانده و تا کنون هیچ مرجعی به دادخواهی های آنان توجه نکردند. ده ها تن از باشندگان تگابتخت ولسوالی بلخاب ولایت سرپل با تجمع در مقابل ساختمان دفتر نمایندگی صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شهر مزار شریف، یک تن از اعضای شورای ولایتی سرپل را به زورگویی متهم نموده، مدعی اند که وی برای خواسته های شخصی و غیر قانونیش حتی دست به قتل چندین تن از باشندگان محلی زده است. سیچمن حیدری و یک تن از خانم‌های متضرر که نام مستعار خود را زهرا میگوید مدعی‌اند که فرد متهم با حمایت برادرش که فرمانده سابق نیروهای پلیس ولسوالی بلخاب بوده است نزدیکانشان را به قتل رسانده اند.
یک نفر به نام محمد، افراد مسلح غیر مسئول وابسته به وکیل برحال سریپول به شهادت رساندند. بعد از چند مدتی بسیار کم برادر خود مرا به اسم سید گلسن ایرا امو افرادی وابسته به وکیل با همکاری خود قماندان امنی بلخوبم د موسنه برادر وکیل است آمده بود که موجه حضور پیدا کردن د حضور مردم حداقل 100 نفر بودن که را کشتن موجه خلاصه ده شهادت میرسونه
شوهرم به خاطر بازدید از ملک پدریش رفته بود اونجا اصلا هیچ گناهی نداشت در یک جای از منطقه میگذشت دستگیر کردن و به نفرای خود دستور داد همگیشون یک دفعه ترزو فایر کردن شهادت رسوند
خانم بادمگل که وای نیز از باشندگان تگاب تخت ولسوالی بلخاب ولایت سرپل می باشد مدعی است که افراد زورگوی برادر وای را نیز کشته و زمین هایشان را غصب نمودند.
مشکل از ما می است که برادر مرا بیگناه در همجا در قتل رساند. مانا خود مانا کلان از خانه و از منطقه ما آره و ماجیر کرده. خانه های مانا خراب کرده. درخت های مانا کلان کنده جای سرک جیر کرده درخت ها را خود چاده فروش رسنده.
معترضین به این کشتارها در حالی که از کمیسیون مستقل حقوق بشر و مقامات حکومتی افغانستان عدالت می‌خواهند در عین حال شکایت دارند که تا کنون که بیش از یک سال از جریان این قتل‌ها می‌گذرد هیچ مقام و ارگان حکومتی به داد آنان نرسیدند.
دولت خب عریضه که کردیم تا بول به عریضه ما یعنی کدام امیدواری نیست ولی امیدوار هستیم که انشاءالله که وقت امروز آمدیم تظاهرات کردیم عدالت مراعات شد و حق ما به ما داده شود.
حکومت به ما ایچی نگفت. عریضه دادیم حکومت مسعود گفت که ما را مسعود مالی مسئله بررسی میکنیم. تا امروز ما نفهمیدیم چی شد نرسید. ما دیگه پرسان نکردن.
و اما نور آقا فیضی سخنگوی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت سرپل در مصاحبه با رادیو دری میگوید که در خصوص این ادعای باشندگان ولسوالی بلخاب و قتل‌های صورت گرفته هیچ شکایت به آنان نرسیده است.
ما موضوع به ما نداریم که او کسی را بالایش عمله کرده باشه یا زده باشه یا از بین برده باشه و این ادعای هم بالای از کسی که عریضه هم تا هنوز ترتیب نشده بوده باشه که قماندان بلخاب هم چی کار کرده. یکی وای ادعا میکنه موضوع شامل و چه قرار است و مربوط دستی از او هست. وقتی که همچون موضوع باشه یک خود سمنی های نظامی باشه او خوب پرسان میشه پاسپورت میشه که تخطی کنه تا خود چاکوات قانون میگیره و چه مگیریم.
این در حال است که غلام ربانی فرید سرپرست دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان تایید میکند که معترضین قبل از این در خصوص قتل‌های صورت گرفته شکایتشان را مطرح نموده و مقامات امنیتی ولایت سرپل هم در جریان امر قرار داده شده اند.
شکایت از اینا قبلا به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان رسیده هم و زیر بررسی قرار داره. شکایت از اینا کتبا به حکومت محلی سرپل شریک ساخته شده و از اونها تقاضا شده که این موضوع را جدن بررسی بکنه. سوال را مکتوب ما رسما جوابش برای ما نرسیده.
در همین رابطه خواستم با حبیب الله مجاهدزاده که قبلا فرمانده نیروهای پلیس ولسوالی بلخاب و متهم به همدستی با زورگویان بوده است صحبت داشته باشیم. با تماس‌های مکرری که گرفته شد پاسخی از جانب وی ارائه نگردید. معترضین همچنان میگویند که بیش از یک سال می شود که از خانه و منطقه مسکونیشان در ولایت سرپل متواری گشته و در حاشیه شهر مزار شریف در وضعیت نابسامان بسر می برند و از ترس زورگویان محلی نمی توانند به دیارشان برگردند. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
یک تن از مقامات ملکی حکومت افغانستان صبح امروز در یک عملیات تروریستی از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
به نام خدا. یک تن از مقامات ملکی حکومت افغانستان هدف قرار گرفته کشته شد. محمد اسماعیل سهاک رئیس اداره احصائیه مرکزی افغانستان صبح امروز در ساحه کشکک قلعه وزیر ولسواری پغمان ولایت کابل هنگامی که از خانه به طرف دفتر در حرکت بود از سوی افراد مسلح ناشناس هدف قرار گرفته کشته شد. یک تن از سخنگویان وزارت امور داخلی افغانستان این رویداد را تایید نموده همچنان از انفجار ماین در ننگرهار که با گفته ای وی دو تن غیر نظامی کشته و 18 تن دیگر زخمی گردید خبر داده و مسئولیت این رویداد را به دوش طالبان گذاشت. سراج الدین سراج معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان:
نن د پلازمین کابل په پغمان ولسوالی کې د احصائی او معلومات او د اداري خدمات او رئیس د طالبان لخوا پنخه شوه او شهید شوه دی. همدارس بیا د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د ماین د 14 پترس کې زمونږ دوه تنه ملکی وګړي شهیدان او اتلس تنه نور ټپیان شوي دي چې په دې کې د څلورو تنو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ دی. مونږ په پوره شواهد او اسناد لرو چې دغه ډول بشری جنایات د طالبانو لخوا تر سره کیږي ترسو وکول شي لدې لوري په خلکو او دولت فشار راوړي او د سولې پروانې پروسه کې یو ډول امتیاز ترلاسه کړي. ولې دوی باید په دې پوه شي چې د دغه ډول بشری جنایت په تر سره کولو سره نه تنها نشي کولای چې هیڅ ډول امتیاز ترلاسه کړي، بلکې د خلکو په زړونو کې باور ته کرکه لا هم زیاته شي.
گرچه تا هنوز طالبان در خصوص رویدادهای امروز کابل و ننگرهار ابراز نظر نکرده، اما این سخنگوی وزارت داخله هدف از عمله دهشت افگنانه را که به طالبان نسبت می‌دهد می‌گوید که طالبان می‌خواهد بر حکومت و مردم فشار وارد کند تا در گفتگوهای صلح امتیاز بیشتر به دست آورد. خبرنگار رادیو دری کابل.
مقام ارشد در تهران در گفتگو با ایران پرس گفت شرط بازگشت ایران به تعهدات برجامی لغو پایدار همه تحریم هاست. وی در این مصاحبه افزود از نظر ایران همه تحریم های آمریکا شامل تحریم های دوره اوباما، تحریم های بازگردانده شده توسط ترامپ و تحریم های اضافه شده در دوره ترامپ با برچسب های غیر از هسته‌ای باید لغو شوند. این مقام ارشد در تهران تصریح کرد آمریکا و اروپا باید ضمانت دهند تحریم ها بعد از لغو دوباره باز نمی‌گردد. و افزود ایران تفکیک تحریم های برجامی و غیر برجامی دوره ترامپ را نمی پذیرد و همچنین مذاکره درباره تفکیک تحریم ها را به رسمیت نمی شناسد و آن را نمی پذیرد. این مقام ارشد در تهران با بیان اینکه مدت زمان کوتاه برای راستی آزمایی لغو تحریم ها کافی نیست گفت بازگشت ایران و تعهدات برجامی تا قبل از راستی آزمایی معقول ممکن نیست. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتون رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و خداوند نگهدار.
وقتتان بخیر. دعوت میکنم با آخرین برنامه امروز ما در نشرات رادیو دری همراهی بفرمایید.
همگام با ولایت.
یه نکته‌ای که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفت‌ها کوتاه مدت ادامه دار نخواهد، لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه، این ساعت، این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن، اینا نشون دهنده آشفتگیه. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی از آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارتوهورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی تو کشور خودش، طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت ها در آمریکا نامشروع، 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر، اینا به مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میفته. هر روز میشنوید دیگه، میبینید روزنامه ها میخونید، تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست، گرفتارن. آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها. و کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعیت. بنابراین دشمن رو خیلی بعضی ها بزرگ و خطرناک نکنن. دشمن دشمنی است که گرفتار. البته نمیخوایم غفلت از دشمنی دشمن بشه. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد، اما نتوان هم دشمن رو اونچنان پر هیبت و پر عظمت شمرد که طرف در مقابل او احساس کنه که نمیتونه کاری بکنه. نه خیر، دشمن دشمن اونچنان قوی نیست. دشمن دشمن مشکلداری است. سیاستاش هم غلط. این سیاستایی که این چند سال این رئیس جمهور به کار برده، این سیاست ها تقریبا عموما به ضررشون تمام شده. اللحاظ سیاسی، اللحاظ سیاسی امنیت. سیاست های در منطقه ما که اینجوری است. سیاست های اروپاییشون اینجوری است. در مواجهه با بعضی از قدرت های آسیایی سیاست هاشون به ضررشون تمام شده. سیاست هاشون سیاست هایی بوده است که نتوانسته به اونها کمکی بود. این مسئله 7000 میلیارد دلاری که این شخص در انتخابات، در تبلیغات انتخاباتیش میگفت، این بازم ادامه داره، بازم دارن خرج میکنن، بازم دارن خرج. حالا البته دستشون تو کیسه سعودی ها هم هست، اما بنابراین در سیاست هاشون موفقیت نداشتن. در این سیاست مواجهه با جمهوری اسلامی هم من به شما عرض میکنم قطعا آمریکا شکست خواهد.
در تاریخ آمده است که روزی انوشیروان نسبت به وزیر دانای خودش بزرگمهر خشمگین شد و دستور داد که او را در اتاق تاریکی زندانی کنند. چند روز از این ماجرا گذشت. کسی را فرستاد تا از وضع و حال بزرگمهر جویا شود. فرستاده انوشیروان وی را در حالی که خوشحال، مطمئن و امیدوار بود یافت. از او پرسید چگونه در این حالت که سخت در مضیقه آسوده خاطر هستی؟ بزرگمهر گفت من همه روزه از معجونی که از 6 ماده ترکیب شده استفاده می کنم و این معجون همانطور که می بینی مرا سرحال و سرپا نگه داشته است. فرستاده پرسید ممکن است معجون را به ما هم معرفی کنی و یاد دهی تا در مشکلات با آن پناه بریم؟ بزرگمهر در جواب گفت ماده اول توکل بر خداست، ماده دوم آنچه مقدر است خواه ناخواه رخ می‌دهد و بیتابی در برابر آن مشکلی را حل نخواهد کرد. ماده سوم صبر و شکیبایی بهترین چیزی است که در آزمون‌های الهی و کمک انسان می‌آید. ماده چهارم صبر است که اگر صبر نکنم چه کنم که در بی‌صبری جز هلاک خود چیزی نیست. ماده پنجم از مشکلی که من دارم مصائب و مشکلات بدتری نیز وجود دارد، پس خدا را شکر که در آنها گرفتار نشدم. و ماده ششم این که همیشه از این ستون تا به ستون دیگر فرج است. وقتی که این گزارش و سخنان بزرگمهر به انوشیروان منتقل شد، او را آزاد کرد و گرامی داشت. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس که با رادیو خودتان همراه بودید. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
دل می رود ز دست، دل می رود ز دست، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را. درد که روز پنهان، درد که روز پنهان، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برخیز،
کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، می باد شرطه برخیز، شاید که بازو بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را. صاحب کرامت شکرانه سلامت، ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن، روزی تفقدی کن، روزی تفقدی کن، در بیش بینوا را، در بیش بینوا را. قارون کند یه دارا، قارون کند یه دارا.